أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت چهارم از بحث دلالات نهی در این هست که اگر نهی مخالفت شد، مکلف عمل منهی عن را انجام داد، آیا بعد از عصیان و مخالفت هم همچنان نهی از عمل باقی هست و استمرار دارد، یا اینکه تکلیف ساقط شده است با عصیان و مخالفت؟ با توجه به اینکه استمرار داشتن نهی بعد از مخالفت به عصیان به اتیان فرد من الطبیعه مبتنی بر این هست و تابع این هست که تکلیف به اجتناب از افراد طبیعت تکلیف واحد باشد که با مخالفت و عصیان ساقط بشود، یا تکلیف به اجتناب از افراد متعدد باشد و منحل به عدد افراد باشد که امتثال و عصیان هر تکلیفی هر فردی مربوط به خودش هست، امتثال و عصیان نسبت به عصیان تکلیف در یک فرد ربطی به سقوط و بقای تکلیف آخر نداره. با توجه به اینکه این بقای نهی و عدم بقا تابع تعدد تکلیف و وحدت تکلیف در نهی متعلق به طبیعت هست، در حقیقت بحث در این جهت رابعه در این هست که بعد از فراغ از اینکه در نواهی مبغوضیت و من نسبت به تمام وجودات ثابت هست، مکلف باید همه وجودات را ترک بکنه، آیا تکلیفی که به اجتناب از جمیع افراد ثابت هست تکلیف واحد هست یا منحل و متعدد هست به عدد افراد؟ آیا تکلیف واحد هست علی نحو عموم مجموعی که با ارتکاب بعضی از افراد عصیان تکلیف محقق می شود و در نتیجه تکلیف ساقط می شه، یا اینکه اجتناب از جمیع افراد علی نحو استغراق و انحلالیت هست که هر فردی از افراد طبیعت تکلیف مختص به خودش را داشته باشد و طبعا مخالفت با تکلیف در یک فرد هیچ ارتباطی به تکلیف بقا و سقوط تکلیف در فرد دیگر نداشته باشد؟ محل کلام و مورد بحث در این جهت رابعه در اینه که نهی به مقتضای قاعده عام، به مقتضای ظهور عام، آیا ظهور در وحدت تکلیف و مجموعیت دارد یا ظهور در انحلال و تعدد تکلیف به عدد افراد طبیعت داره؟ آیا ظهور در انحلال دارد یا ظهور در تعدد، ظهور در انحلال و تعدد دارد یا ظهور در مجموعیت و وحدت دارد یا در هیچ کدوم ظهور نداره؟ نوبت به اصل عملی برسه. مرحوم آخون در این بحث فرموده بودند که نهی از فعل فی حد نفسیهی هیچ دلالتی ندارد بر اینکه بعد از مخالفت نهی آیا ترک بقیه افراد لازم هست یا لازم نیست، نهی نسبت به این جهت هیچ دلالتی ندارد. اینکه بعد از مخالفت در بعضی از افراد باید همچنان اجتناب بشه از ارتکاب افراد طبیعت یا اجتناب نشه، نه هیچ هیچ دلالتی بر لزوم ترک بقیه افراد و عدم لزوم ترک بر هیچ یک از این دو شق دلالتی ندارد. و اگر در این قسمت دلالتی وجود داشته باشه با استناد به دلیل آخر هست، احتیاج به دلیل دیگری غیر از اصل نهی از طبیعت داره، احتیاج به دلیل آخر داره. فرمودن در ادامه ولو اون دلیل آخر که تعیین بکنه احد الطرفین را، ولو اون دلیل آخر اطلاق متعلق تکلیف از این جهت باشه، یعنی اطلاق داشته باشه از این جهت که بعد از مخالفت هم رعایت تکلیف لازم هست و ترک بقیه افراد لازمه. اگر از این جهت اطلاق داشته باشه، به اطلاق متعلق میتوان تمسک کرد و هو کرد به لزوم ترک بقیه افراد حتی بعد از اسیان در یک فرد. اگر از این جهت اطلاق داشته باشد با تمسک به اطلاق میتوان چنین حکمی کرد، و الا اگر از این جهت اطلاق نداشته باشه متعلق تکلیف، از جهات دیگر اطلاق داشته باشد، قبلا توضیح دادیم که جهات دیگر از جهت مثلا در شرب خمر، نوع خمر و امثال اینا بخواهد اطلاق داشته باشد، اطلاق از سایر جهات باعث فایده ندارد، باعث نمیشه که اونی که مورد احتیاج در محل بحث هست اثبات بشه. فرمایش مرحوم آخون این بود. از این فرمایش استفاده می شود که اطلاق متعلق تکلیف در نهی موجب ظهور نهی در انحلالیت و استغراق می شود، ولو در ابتدا در نسبت به خود نهی فرموده هیچ دلالتی نیست، ولی در ادامه که فرموده ولو دلیل آخر اطلاق متعلق منها ذهل جهه باشه، از این عبارت استفاده می شود که اطلاق متعلق تکلیف در متعلق تکلیف در نواهی اقتضا می کند که این نهی انحلالی هست، به عدد افراد طبیعت منحل میشه، علی نحو الاستقراق و شمول هست، نه علی نحو مجموعیت. این وجه از کلام مرحوم آخون استفاده میشه، این توجیه از کلام مرحوم آخون استفاده میشود. در کنار این توجیه که تمسک به اطلاق متعلق تکلیف هست، توجیهات دیگری هم برای ظهور نهی در انحلالیت و تعدد تکلیف ذکر شده است. در مجموع چهار توجیه قابل اعتناء است. مهم از این توجیهات به وجود چهار توجیه هست. باید ببینیم در این جهت رابعه، باید ببینیم آیا این توجیهاتی که برای ظهور نهی در انحلالیت شده است در مقابل مجموعیت، این توجیهات که یکی از این توجیهات توجیه مرحوم آخوند هست، آیا این توجیهات تمام هستند و در مرحله دلیل اجتهادی ظهور برای نهی در انحلالیت و استقراق پیدا می شود که آثار استقراقیت، آثار تعدد تکلیف بار بشود، یا اینکه هیچ یک از این توجیهات تمام نیست و نوبت می رسه به اصل عملی؟ خب توجیه اول از این توجیهات اربعه که مهم در بین هستند، توجیه مرحوم آخون هست که فرمودن اطلاق متعلق تکلیف موجب ظهور نهی در انحلالیت و استغراق می شود. ظاهرا مراد مرحوم آخون از اطلاق متعلق تکلیف من هذه الجهه، با تعبیر من هذه الجهه که در عبارت مرحوم آخون هست، بله، مراد از من هذه اطلاق من هذه الجهه، همونطور که قبلا هم در توضیح کلام مرحوم آخون قبلا هم بیان شد، مراد اینه که در مثل لا تشرب الخمر مثلا که متعلق تکلیف شرب خمر هست، اطلاق متعلق تکلیف اقتضا میکنه که نهی انحلالی باشد. اطلاق من هذه الجهه یعنی این شرب خمر که متعلق تکلیف هست به نحو مطلق متعلق تکلیف هست، همه وجودات شرب خمر را شامل میشود، چه اون وجود اول که عدم با او نقض می شود، چه وجود دوم، وجود سوم، وجود چهارم که اینها مسبوق هستند به وجود طبیعت، به وجود این شرب خمر اطلاق داشته باشه. از این حیث یعنی طبیعت به نحو مطلق متعلق تکلیف قرار گرفته است، به طوری که شامل وجوداتی که مسبوق به مخالفت تکلیف هستند شامل اونها هم می شود. چون اول بحث فرموده بود لو خولفه، مثلا اگر نه مخالفت بشه آیا باقی هست یا باقی نیست، بعد که فرموده متعلق از این حیث اطلاق داشته باشه، یعنی شرب خمر متعلق تکلیف هست، حتی اون وجود از شرب خمر که مسبوق هست به اسیان نهی، مسبوق هست به اسیان نهی، اگر متعلق تکلیف من هذا الحیث اطلاق داشته باشد، با تمسک به اطلاق متعلق تکلیف حکم می شود که این نهی علی نحو استغراق و انحلالیت به طبیعت تعلق گرفته است، نه اینکه به نحو مجموعیت باشه. خب اگه به نحو استغراق بود، در فرد اول که نهی مخالفت شد، دیگه مخالفت و اسیان نهی در فرد اول ضرری به بقای تکلیف در فرد دوم و سوم نداره. این تقریب فرمایش مرحوم آخون که توجیه اول بود در ظهور نهی در انحلالیت. نسبت به این تقریب از تمسک به اطلاق، اطلاق که اطلاق متعلق بود با همین تعبیری که ظاهر کلام مرحوم آخون هست، مناقشه شده، اشکال شده. مرحوم ایروانی در تعلیقه بر کفایه فرمودن که وحدت و انحلالی بودن نهی تابع اینه که ترک طبیعتی که متعلق نهی قرار گرفته است به چه نحوی لحاظ شده باشد، آیا به نحوی مجموعیت لحاظ شده به طوری که مجموع تروک شیء واحدی حساب شده است، لحاظ شده است و طلب به این مجموع، به ما هو المجموع، نهی به این، بله، به ترک مجموع به ما هو المجموع تعلق گرفته است، یا اینکه نه کل ترک من طرق من ترک افراد طبیعت به نحو استقلال و علی حیاله ملاحظه شده و طلب به این ترک ها که کل واحد ملحوظ بالاستقلال هست متوجه شده. این که تکلیف واحد هست یا متعدده تابع کیفیت لحاظ اون طبیعت هست یا ترک طبیعتی است که متعلق تکلیف قرار گرفته. مجموعی بودن و استقراقی بودن از کیفیت لحاظ و کیفیت اعتبار متعلق تکلیف ناشی می شود، اما اینکه طبیعت متعلق تکلیف اطلاق داشته باشه، اینها هیچ دخلی نداره در اینکه تکلیف در بین تکلیف واحد هست یا تکلیف متعدد هست. اطلاق طبیعت، اطلاق متعلق هیچ دخلی در انحلالی بودن و عدم انحلال نداره. این مناقشه مرحوم ایروانی در تعلیقه بر کفایه. توضیح این مناقشه اینه که تمسک به اطلاق در جایی مجال دارد که در تقیید عنوان به یک قیدی شک داشته باشیم، یعنی در جایی که شمول عنوان نسبت به مورد شک، مورد احتیاج، فی حد نفسی، به حسب مدلول استعمالی احراز شده، احتمال می دهیم که اونی که مراد مولا هست مقید به یک قیدی باشه، به طوری که شامل شک نشه. خب در اون موارد با تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت حکم می شود که اونچه در حیز حکم، در حیز خطاب واقع شده که همون طبیعت و عنوان مطلق هست، همین مطلق تمام مراد مولا هست، نه غیر مطلق، نه مقید. مقید مراد مولا نیست. و الا اگر و الا با فرض اینکه مولا در مقام بیان هست، نه اهمال و نه اجمال، اگر مرادش مقید بود و در مقام بیان لفظ مطلق طبیعت رو فقط ذکر کرده باشه، لأخل به غرضه، چون لفظ مطلق با اون مراد، با مراد بودن مقید سازگاری نداره. خب این در این تمسک به اطلاق در مواردی هست که خصوصیت مورد به این نحو باشه که یک عنوان مشترک وجود داشته باشه که صدق اون عنوان مطلق بر مورد احتیاج، بر مورد شک محرز، شک در تقیید این عنوان به یه قیدی داریم. اگه مقید باشد شامل مورد نمی شود، اگه مقید نشود شامل مورد می شود. اعتق رقبتن، اگه شک کردیم که اونی که مورد تکلیف هست اتق بله خصوص رقبه مؤمن هست، خب گفته میشه اتق رقبه که عنوان هست صدقش بر این مورد محرز هست. نمیدانیم آیا مقید شده از اتق رقبه به قید ایمان یا نشده. در این موارد تمسک به اطلاق میکنیم. در حقیقت تمسک به اطلاق نسبت به حساسی هست که برای عنوان فی حد نفسی فرض می شود و عنوان قابل تقسیم به حسب این حساس هست، مثل تقسیم عتق رقبه به عتق رقبه مؤمنه و عتق رقبه کافره. خب در چنین مواردی جای تمسک به اطلاق هست. در همین مثال شرب خمر مثلا، یا در مثال لا تکذب نهی از کذب، عنوان کذب مثلا صدقش بر محل شک محرز هست، ولی شک در اینه که آیا اونی که متعلق نه شده است مطلق کذب هست یا کذب مقید به ضرر هست، که اگر مضر باشد مثلا این علامه، ولی اگر نافع باشد حرام نباشه. اینها حساس نسبت به حساس این عنوان که مضر بودن یا نافع بودن باشه، اگه شک در تغییر بکنیم در این موارد تمسک به اطلاق میکنیم، میگوییم که اونی که مولا در حیز طلب در مقام اثبات قرار داده است عنوان مطلق هست و چون در مقام بیان بود قیدی ذکر نکرده است، پس مرادش در این خطاب همون عنوان مطلق هست، اونی رو که خواست به ما بیان بکند همون مطلق هست، نه مقید. خصوصیه شرط تمسک به اطلاق، به اطلاق متعلق، اینه که صدق عنوان بر مورد محل شک محرز باشه، شک در تقیید عنوان به غیری هست که اگه مقید بود شامل محل شک نمیشه. اما در محل کلام ما بخوایم حساب بکنیم، در محل کلام این طبیعتی که متعلق نه شده است در همین لا تکذب یا در لا تشرب الخمر، این که این طبیعت شامل بشود وجوداتی که مسبوق به مخالفت هست یا مسبوق به مخالفت نیست، این در محل کلام شمول نسبت به این موارد، این که شک ما از این جهت دیگه معلوم آخون خواست از این جهت تمسک به اطلاق بکنه، شک از این جهت داشته باش، شک ما از این جهت، آیا شک از این جهت به این برمیگرده که عنوان در مقام تعلق و حکم مقید شده است به یه غیری که شامل این بشود، یا اینکه نه این شک ناشی از تقیید عنوان در ناشی از تقیید در تقیید عنوان نیست. اگر شک ناشی از احتمال تقیید عنوان در مقام ثبوت باشد، در مقام اثبات با تمسک به اطلاق گفته می شود که مولا در مقام اثبات که قیدی ذکر نکرد، پس کش می شود در مقام ثبوت هم متعلق قیدی ندارد. تمسک به اطلاق اینه در محل کلام که بله شک ما از جهت تقیید عنوان متعلق به قیدی دون قید آخر که نیست، چون از این جهت نیست بر این اساس اینجا از موارد تمسک به اطلاق نیست. در حقیقت حاصل این مناقشه مرحوم ایروانی اینه که اطلاق و تقیید، اطلاق و عدم تقیید در مقام اثبات در صورتی یکی از دو طرف تردید را اثبات میکنه که فرق بین اون دو طرف تردید در مقام ثبوت به تقیید و عدم تقیید باشد. اگر فرق بین این دو طرف در مقام ثبوت به تقیید و عدم تقیید باشد، اطلاق در مقام اثبات و عدم تقیید در مقام اثبات کش می کند که اونی که در مقام ثبوت موضوع یا متعلق هست اون طرف غیر مقید هست، طرف مطلق هست نه غیر مقید. ولی اگر دو طرف تردید، دو طرف شک به حسب مقام ثبوت هر دو علی نحو واحد باشند، هر دو علی نحو واحد باشند، هر دو مثلا با اطلاق سازگاری داشته باشند یا هر دو با تقیید سازگاری داشته باشند، دیگه اطلاق در مقام اثبات که نمیتواند تعیین بکنه که به حسب مقام ثبوت چه چیزی اراده شده است، به حسب مقام ثبوت چه چیزی متعلق تکلیف. در محل کلام از این قبیله، چون در محل کلام شک ما در اینه که حکم به نحو واحد، حکم واحد هست به نحو مجموعیت یا به نحو استقراقیت و انحلالیت، اگر استقراقی باشد یا انحلالی باشد به حسب مقام ثبوت اون طبیعتی که متعلق تکلیف قرار گرفته آیا فرق درش هست که در یک تقدیر مطلق باشد در تقدیر دیگر مقید باشد؟ نه، انحلالیت و وحدت تابع کیفی نحوه لحاظ این طبیعت مطلقه است. طبیعت در هر دو تقدیر مطلق است، ولی این طبیعتی که مطلق لحاظ شده، مطلق قرار گرفته است، این طبیعت آیا به نحو مجموعی ملاحظه شده یا مجموعی ملاحظه نشده، اینها تأثیر در وحدت و انحلالی بودن حکم تعدد حکم داره. پس چون دو طرف احتمال که یک طرف تعدد تکلیف یک طرف وحدت تکلیف هست، این دو طرف احتمال به حسب مقام ثبوت فرقشون به اطلاق تغییر نیست، به اینکه یک طرف تغییر باشه یک طرف اطلاق باشه ثبوتاً یه چنین فرقی نداره. منشأ وحدت، منشأ تعدد، تغییر و عدم تغییر در مقام تعلق و حکم نیست، بلکه امر دیگه ای هست. خب وقتی امر دیگه ای بود، تغییر و عدم تغییر در مقام ثبوت نبود، ما با اطلاق در مقام اثبات چطور میتوانیم کشف بکنیم که تکلیف ثابت در بل علا نحو مجموعیت نیست بلکه تکلیف واحد نیست بلکه تکلیف متعدد هست و علا نحو استقرار طبیعت علا نحو استقرار و مطلق الوجود متعلق تکلیف شده. این حاصل مناقشه مرحوم ایروانی این شد که چون به حسب مقام ثبوت این دو طرف تردید فرقشون به تغییر و عدم تغییر نیست، اطلاق در مقام اثبات نمیتواند تعیین بکنه احد و طرفین. روی حساب توجیه اولی که برای ظهور نهی در انحلالیت و تعدد هست، این توجیه تمام نیست. با این اشکال مرحوم ایروانی این توجیه کنار میره. توجیه صحیح برای اثبات انحلالی بودن نواهی در نایه نه، این توجیه تامی نیست. توجیه دوم و وجه دوم برای ظهور نواهی در انحلالیت، این اگر اجازه ها اگر فرق بین وجود و استحباب به نحوی باشه که مرحوم محقق عراقی و مرحوم آقای تبریزی فرمودن که وجوب طلب مطلق هست، به طلب بلاغید ترخیص در ترک هست، و استحباب طلب فعل مخترنن به ترخیص در ترک هست، این یه فرق ثبوتی بین وجوب و استحباب هست که یکی تقیید هست در دیگری تقیید نیست. در اون موارد تمسک به اطلاق جا داره، ولی اگر فرق اینا نباشه تمسک به اطلاق جا نداره. اطلاق متعلق باید با اطلاق در مقام اثبات کشف میکنیم که در مقام ثبوت این حسه که مقید هست اراده نشده، غیر او اراده شده. باید فرق بین دو طرف به حسب مقام ثبوت این باشد تا اطلاق در مقام اثبات نتیجه بدهد. این اشکال به توجیه اول با همین تعبیری که در ظاهر عبارت مرحوم آخونده هست وارد میشه. اینه که شما میفرمایید از راه دیگه ای هست که اون به توجیه دوم برمیگرده. توجیه دوم برای ظهور نهی در انحلالیت و تعدد احکام اینه که اطلاق متعلق تکلیف اقتضا میکند که نهی انحلالی باشد، متعدد نباشد. متعدد باشه انحلالی، متعدد علا نحو استقرار باشد نه علا نحو مجموعیت، ولی نه به این تقریبی که ظاهر کلام مرحوم آخوند هست که از اطلاق در مقام اثبات کشف بکنیم اطلاق در مقام ثبوت را در مقابل تقیید در مقام ثبوت تا که در تقریب اول گفته شده، تا اشکال بشه که این تقریب اختصاص دارد به جایی که فرق بین دو طرف در مقام ثبوت به تقیید و عدم تقیید باشه، بلکه تقریب تمسک به اطلاق متعلق در اینجا از این جهت هست و به این بیان هست که ولو دو طرف در حسب مقام ثبوت فرقی از جهت اطلاق و تقیید نداشته باشد، فرقشون به تقیید و عدم تقیید نباشد، بلکه هر دو حتی حسه باشد. ولی اگر بیان یکی از دو حسه، یکی از دو نوع در مقام اثبات معونه زائده احتیاج داشته باشد، ولی بیان نوع آخر و حسه آخر معونه زائده نداشته باشد، احتیاج به لفظ زائدی غیر از اون لفظ مشترک برای بیان دو طرف احتیاج به لفظ زائد نداشته باشد. در چنین مواردی با اطلاق در مقام اثبات کشف می کنیم که اونی که در مقام ثبوت اراده شده است اون حسه ای هست، نمیگه مطلق هست، بله احتمال اطلاق و عدم و تقیید نه، اونو اثبات نمی کنیم، میگوییم مراد در مقام ثبوت مراد اون حسه ای هست که به حسب اون حسه ای از دو حسه در مقام ثبوت هست که بیانش معونه زائده ندارد. اگر متکلم در مقام بیان باشد و غیری در مقام اثبات ذکر نشده باشد، از اطلاق در مقام اثبات کشف می شود که مراد متکلم اون حسه و اون نوع خاصی هست که بیانش معونه زائده ندارد. اما طور که قبلا در مباحث متعددی بیان شد، مرحوم آخوند در آخرین مطلبی که در بحث مطلق و مقید وجود دارد در بله با همین عنوان تفسیرتون لا تخلو من تذکره، که بله لا تخلو من تذکره بلکه مطلب مهمی هست که برش آثار و فواید متعدد مترتب میشه، در اونجا فرموده است، در همون تفسیره لا تخلو من تذکره فرموده نتیجه مقدمات حکمت به اختلاف مقامات مختلفه. در بعضی از موارد نتیجه مقدمات حکمت عموم بدلی هست، مثل عتق رقبه. در بعضی از موارد نتیجه عموم استقراقی هست، مثل احل الله البی. و ثالثتا نتیجه مقدمات حکمت تعیین نوع خاصه، تعیین حسه هست. و این قسم سوم که نتیجه مقدمات حکمت تعیین حسه باشه مربوط به جایی هست که ما علم داریم جامع و عموم اراده نشده است، جامع و عموم اراده نشده، ام دائره بین دو حسه، دو نوع خاص از اون جامع است، جامع که یقینا اراده نشده، ام دائره بین دو نوع دو حسه از اون جامع هست، ولی بیان یکی از اونها معونه زائده داره در مقام اثبات، احتیاج معونه زائده داره ولی نوع دیگر در معونه نداره. این را مرحوم آخوند به عنوان قسم ثالث فرمودن. در مقام تطبیق هم تطبیق خود مرحوم آخوند تطبیق فرمودن در همون تفسیره لا تقلو من تذکره فرمودن، موردش هم صیغه عام، دلالت صیغه عام بر نفسی بودن، عینی بودن و تعینی بودن وجوبه. فرمودن فلحکمه فی اطلاق صیغه الامر، مقتضای مقدمات حکمت در اطلاق صیغه امر، حکمت تقتضی ان یکون المراد خصوص الوجوب تعیینی العینی النفسی. در این موردی که یقین داریم جامع اراده نشده، جامع بین نفسی و غیری که اراده نشده، جامع بین تعیینی و تقییری که اراده نشده، جامع بین عینی و کفایی که اراده نشده، خوب بلکه یکی از این دو حسه اراده شده، چون بیان یکی از اینها معونه زائده دارد، بیان امر آخر نوع آخر معونه نداره، لذا از اطلاق کشف میکنه. در این ادامه عبارت فرمودن فإن ارادت غیرهی تحتاج و الى مزید بیان، اگه غیر وجوب نفسی بخواد اراده بشه، اون در مقام اثبات بیان زائد میخواهد الا مزید بیانه. ولا معنا لارادت شیافیه، اینجا از مواردی است که علم داریم که جامع به شیا اراده نشده، حتما حسه نو اراده شده و یکی از دو حسه هم بیان در مقام اثبات مزید و بیان احتیاج داره، بیان زائد احتیاج داره، دیگری نداره. ولا محیث ان الحمل علی فی ما اذا کان به صدر البیان، دون حساب اینجا اطلاق اقتضا میکند که مراد در این صیغه امری که گفته شده وجوب نفسی عینی تعینی است. این بله، پس یکی از موارد تمسک به اطلاق این هست که فارغ از این که در مقام ثبوت، باقت نظر از این که در مقام ثبوت فرق اینها به تقیید و اطلاق باشد، باقت نظر از این، یعنی ولو به حسب مقام ثبوت فرق دو طرف به تقیید و اطلاق نباشد، ولی اگر در مقام اثبات بیان یک طرف معونه زایده داشته باشد دون دیگری، اطلاق اقتضا می کند اراده اون حسه‌ای که بیان زایده نداره. مرحوم آقای حکیم در حقایق در محل کلام فرمودند اطلاق متعلق اقتضا می کند اراده، اطلاق متعلق اقتضا می کند انحلالی بودن، استقراقی بودن را به همین بیان، اقتضا یعنی نهی ظهور در انحلالیت و استقراقیت دارد به همین بیان، که در اینجا با توجه به این که با توجه به این نکته که در مصلحت در قالب موارد در صدق الوجود هست، در مفسده در قالب موارد در مطلق الوجود هست، این غلبه مفسده در مطلق الوجود در نواهی، غلبه مفسده در مطلق الوجود در نواهی باعث شده است که اراده تعدد تکلیف و انحلالیت و استقراقیت، اراده او در مقام اثبات معونه زائده نداشته باشد، ولی اراده وحدت تکلیف به اینکه طبیعت به نحو مجموعی ملاحظه شده، این معونه زائده دارد. چون بیان اینها در مقام اثبات بیان یک حسه، یک طرف تردید معونه زائده دارد، شق آخر معونه زائده ندارد، همین سبب شده که مقتضای اطلاق این باشه. بعد در آخرم فرموده که اینکه مرحوم آخوند تعبیر فرموده است ولو اون دلیل اطلاق متعلق منهاز الجهه باشه، مراد مرحوم آخوند باید اینجوری بگیم که مراد مرحوم آخوند اینه، فرمودن در حقایق عبارت مرحوم حکیم در حقایق اینه، نه الغالب فی المفسده ان تکون قائمتا بکل حسه بهیالها و فی المصلحت ان تکون قائمتا بصرف الوجود، فلعل هذه الغلبه تقتضی کون مقتضى الاطلاق هو ثانی. ثانی در اینجا چون قبلش اون دوتا احتمال رو بیان کرد، احتمال دوم انحلالیت بود، احتمال اول وحدت تکلیف بود، ثانی در اینجا یه نمون انحلالیت، کون مقتضى الاطلاق هو ثانی، لأن الاول حین اذن یحتاج الى بیان، اون شق اول که به نحو مجموعیت اراده شده باشد این احتیاج به بیان دارد، بیان زائدی احتیاج دارد. مولا در مقام بیان بوده، این غیر را نیاورده، توضیح اضافه‌ای نفرموده است، از اطلاق متعلق کشف می شود که اونی را که بله از اطلاق متعلق کشف می شود که حکم انحلالیه. در حقیقت با همون توضیحی که در کلام مرحوم ایروانی بوده و توضیح و در کلام مرحوم آقای حکیم هم هست، این که تکلیف واحد باشد یا متعدد باشد تابع این هست که اون طبیعت لوحزه علا نحو المجموعیه یا لوحزه علا نحو الاستقرار و شمولیت، این تابع اینه. این دوتا در کنار همدیگر به حسب مقام ثبوت فرقشون به تقیید و عدم تقیید نیست، به اطلاق و عدم تقیید نیست. هر دوتا حصه می شوند از موارد تعلق تکلیف به طبیعت. دو حصه از موارد تعلق تکلیف به طبیعت در مقابل صرف الوجود، دو حصه از تعلق تکلیف به طبیعت می شوند. ولی چون اراده یک حصه در مقام اثبات، بیان یک حصه در مقام اثبات لفظ زائدی احتیاج دارد و حصه آخر لفظ زائد نمی خواهد، این سبب ظهور اطلاقی نهی در انحلالیت و استقراریت می شود. این توجیه دوم برای اینکه نهی در بله نواهی ظهور در انحلالیت دارد، نه اینکه احتمال مجموعیت باشد، نه اینکه ظهور در مجموعیت داشته باشد یا مجمل باشد که مردد بین دو طرف باشد. تو نه میشون فرموده که مراد من رو بله ظاهر، بله ظاهر عبارت من رو با خود نمیسازه، نه فرموده چون اطلاق احتیاجی به بیان و اینها به صورت کلی به صورت قاعده عام هر جا بگوین که اطلاق، اطلاق متعلق یا اطلاق طلب اختزای این مطلب را داره، ظاهر اینه که چون فرق اینها در مقام ثبوت به تقیید و عدم تقیید هست، اطلاق در مقام اثبات کشف میکنه. اگر در یه جایی بخواهن بگوین که اطلاق اینه، اینو باید توضیح بدن، باید به تعبیری مثل عبارت مرحوم آقای حکیم که فرموده یک شرط احتیاج به مزید بیان داره، باید اینجوری گفته بشه. بله خود اون عبارت عنوان جامع هست، ولی ظاهر کلام مرحوم آخون همون تقریب اول، توجیه اول بود. و این توجیه، این هم توجیه دوم. توجیه سوم برای ظهور نهی در انحلالیت اینه که از راه اطلاق خود طلب، اطلاق تکلیف پیش بریم، تمسک به اطلاق تکلیف بکنیم، به این بیان که اینجا نهی کرده است از شرب خمر. این نهی از شرب خمر اطلاق داره خود این تکلیف، تکلیف به اجتناب، همونطور که اگر فرد اول را ایجاد نمی کرد قبل از ایجاد اون نهی می گفت، نهی ثابت بود دیگه. اطلاق تکلیف می گیرد جایی را که مکلف فرد اول را مرتکب شده باشد، بعد ارتکاب فرد اول هم اون لا تکذب اطلاق طلب اختزا می کند، ترک متعلق تکلیف را در شرب خمر، در کذب و امثال این موارد. توجیه سوم تمسک به اطلاق طلب در نایه هیئت، مفاد هیئت نه مفاد ماده، اطلاق ماده نه، متعلق نه، اطلاق خود هیئت. این تقریب در بعضی از کتب به مرحوم میرزای قمی نسبت داده شده که مرحوم میرزای قمی در قوانین فرموده همانطور که به اطلاق طلب تمسک می شود برای اثبات دوام و تکرار، همینطور هم به اطلاق طلب تمسک می شود برای اینکه لوخول فنای بعد از مخالفت هم باید انجام، بعد از مخالفت هم باید ترک بکنه متعلق تکلیف. نسبت دادم به من که مرحوم میرزای قمی چه این چیزی فرموده، البته با مراجعه به قوانین چه این مطلبی پیدا نشد، بلکه عکس او پیدا شد، چون در قسمت دوام و تکرار مرحوم میرزا اونجا تصریح دارن در قوانین که این از باب ظهور، از باب اطلاق ماده نیست، از باب اطلاق هیئت هم نیست، نعم لا یبعد ظهور عرفی از غیر این نهایه، اون حرف دیگه. حالا کیف کان، حالا چه مرحوم میرزای قمی اینو فرموده باشد یا نفرموده باشد، آیا تمسک به اطلاق هیئت، اطلاق طلب برای اثبات انحلالی بودن نهی و استقرا آیا صحیح است یا صحیح نیست؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.